أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. يازدهمين مطلبی که در قاعده لاتعاد گفته می شود، بحث از موانع و شمولیت موانع است. صلات یک هیئت مرکبی است از اجزا و شرائط و عدم موانع، یعنی همونطوری که باید اجزاء نماز درست به جا آورده بشود، شرایط نماز اجزاء مثل نیت و قیام و تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و غیره، شرایط نماز هم باید دقیق رعایت بشه. طهارت، رو به قبله بودن، رعایت زمان، همچنین یک سری موانعی هست باعث بطلان نماز، اونها هم باید ترک بشود. مثلا کسی حق نداره در اثناء نماز صحبت کنه یا قهقه بزنه. مجموعه اجزا و شرائط و عدم موانع عبارت است از نماز. حال پرسش این است که آیا حدیث لا تعاد علاوه بر این که دلالت می کند بر عدم لزوم اعاده نماز اگر اخلالی در اجزا و شرائط ذکر ایجاد بشود، البته غیر از موارد پنجگانه گفتن که عادی نماز لازم نیست، آیا میشه گفت حدیث لا تعاد دلالت دارد بر این که اگر یه وقت انسان سهواً موانعی رو انجام داد، باز حدیث لا تعاد دلالت داره بر عدم اعاده نماز، عدم بطلان نماز؟ پس سؤال اینه، آیا لا تعاد اینقدر عمومیت دارد که علاوه بر اجزا و شرائط شامل حال موانع هم بشود، یا فقط شامل حال اجزا و شرائط؟ خب عده‌ای بر این باورن که حدیث لا تعاد موانع رو در بر نمیگیره، یعنی اگه کسی سهواً خندید در نماز یا صحبتی کرد، مثلا یه کسی نماز بخونه، کسی از این سوال میکنه که تخم مرغا کجاست، یه دفعه تو سهواً میگه که تو یخچال، برو از یخچال در بیار. سهواً حواسش نیست که داره نماز میخونه. مثلا میشه بر اساس لا تعاد بگیم نمازش درسته و اعاده لازم نیست؟ ادی از آقایی میگن نه، حدیث لا تعاد شامل حال موانع نمیشه. خب به چه دلیل؟ یه به دو دلیل. دلیل اول این که تمام اون مواردی که در روایت استثناء شده همه یا از سنخ اجزاء مثل رکوع و سجود، یا از سنخ شرائط مثل وقت و قبله و طهارت. لذا وقتی مستثنا از قبیل اجزا و شرائط باشه، مستثنا من هم باید از قبیل یا از سنخ اجزا و شرائط باشد. شما در مستثنا در این حدیث چی مستثناست؟ رکوع سجود که از اجزا هم، وقت و قبله و طهارت که از شرائط هم. پس مستثنا من که اعاده مستلزم عدم اعاده است، باید از سنخ اجزا و شرائط باشن و موانع رو شامل نمیشن. این دلیل اول. دلیل دوم این است که امام در این حدیث یک تعلیلی رو اشاره کردن، فرمودن که تشهد و قرائت سنتن و سنت فریضه رو از بین نمیبره. خب این تشهد و قرائتی که در تعلیل ذکر کردن، اینا اجزاء نمازن و هیچ مانعی رو در این مثال ها ذکر نکردن. نفرمود که حدیث مثلا شامل مبانع هم میشود، اگر لازم بود خب میفرمود. جناب آقای ایروانی می‌فرماید که این دوتا دلیل خلاصه مخدوشن، نمیشه با این دو دلیل نتیجه گرفت که حدیث لا تعاد شامل موانع نمیشه. چرا؟ برای اینکه امام اصولا در مقام بیان اون مصادیقی است که باعث اعاده نماز میشه، لذا اون مواردی که از سنخ موانع به شمار میان رو بیان نکرده. آیا این دلیل میشه بر مدعای عدم شمولیت موانع؟ امام اون چه باعث اعاده نماز می شود و ذکر کرده، و اون چه باعث اعاده نماز میشه موانع جزشون نیست. خب امام هم در مقام بیان مطلق دیگه، اون چه باید استثناء بشود استثناء شده. خب بقیه اون چه استثناء نشده داخل در حکم مطلق باید باشه. متکلم که نباید مخاطب خودش رو بلا تکلیف رها کنه. توجه داری؟ وقتی میگه که مثلا فرض کنید میگه هر نوع غذایی خواستید برام بیار، اما پیتزا و فست فود برام نیار. خب دیگه بقیه رو که استثناء نکرده، هر چیز دیگر داخل در حکمش هست. یا اگر مثلا امام قرائت و تشهد و نام برده، دلیل نمیشه که لا تعاد شامل موانع نشه. قرائت و تشهد از باب مثال برای سنت نام برده، نگفته که تمام سنت این دوتاست. توجه دارید؟ پس بنابراین معلوم میشه حکم عمومیت داره و شامل موانع هم میشه. زبان روایت لا تعاد عمومیت داره، شامل موانع هم میشه. به هر حال اونچه اخلال در اونچه که فریضه نباشد، این باعث اعاده نماز نمی شود. میخواد حالا اون چیزی اخلال در اونچه فریضه نیست از سنخ شرائط باشد یا از سنخ موانع باشد، از سنخ اجزا باشد، چون به فریضه آسیب نمی زنه لذا اعاده لازم نداره. فهمد هل تعمل قاعده المبانع آیا قاعده شامل موانع هم می شود؟ ان الصلاه مرکبه من اجزاء و شرائط و عدم موانع معینه که عدم قهقه و عدم تکلم. یعنی اولا نماز مرکب از اجزاء و شرائط و عدم موانع معینی است، مثل عدم قهقه، عدم تکلم. و الحدیث یشمل الاجزاء و شرائط قطعا، حدیث هم شامل اجزا و شرائط قطعا. ذالک هو القدر المتیقن من، حدیث شامل اجزا و شرائط هست، قدر متیقنم حدیث اجزا و شرائط رو در بر میگیرد. یعنی این مقدار از شمولیت اجزا و شرائط مقدار قطعی از حدیث هست. هو القدر المتیقن، هو یعنی این مقدار اجزا و شرائط قدر متیقن از حدیث، من یعنی از حدیث هست. و اما عدم الموانع فقط یشک کفی ذالک، اما اینکه آیا حدیث شامل عدم موانع هم میشه یا نه، میگه گاهی در این تشکیک میشه. فإذا زهق المصلي او لبس ما لا يصح له لبسه، میفرماید وقتی که مصلی خندید، تو نماز خندید، یا اون چیزی که صحیح نیست پوشیدنش اونو پوشی، و نحو ذلک، موانعی رو مرتکب شد. آیا میشه گفت که فلا یمکن تصحیح صلاته بالقاعده المذکوره، یعنی با این قاعده مذکوره بگیم نماز صحیح نی، ممکن نیست بگیم صحیح هست؟ تصحیح و صحیح بودن قاعده صلات به وسیله این قاعده مذکوره، چون در عدم موانع شک داریم که آیا شامل روایت می شود یا نه. و الوجه فی ذلک، علت این مطلب اینه که بگیم ادعا کنیم صحیح نیست، یعنی فقط در اجزا و شرائط غیر فریضه اگر خللی حاصل شد اعاده لازم نیست، اما اگر مانعی پیش آمد اعاده لازم هست. میگه و الوجه فی ذلک اینه ان العوانی او عناوین المذکوره فی المستثنا هی اما من قبیل الاجزا کالرکوب و السجود و من قبیل شرائط کیفیت الخمسه و لیس شیء منها من قبیل عدم المانع. میگه که عناوین مذکوره در مستثنا یا از قبیل اجزا هن مثل رکوع و سجود، یا از قبیل شرائط هن مثل بقیه خمسه، که یعنی موارد دیگه مثل طهارت و وقت و قبله. هیچ کدوم از اینا هم از قبیل عدم مانع نیستن. این دلیل اول. پس معلومه حدیث شامل عدم مانع نمیشه. دلیل دوم، هازا مضافن الی ان الامام علیه السلام فی مقام تعلیل قال ان القراءه سنه و التشهد سنه ولم یذکر ما هو من قبیل عدم المانع، یا ولم یذکر امام ما هو من قبیل عدم مانع. میگه امام علیه السلام در مقام تعلیل گفته قرائت سنت، تشهد سنت، اینا از اجزا هم، اما ذکر نکرده اون چیزی که از قبیل عدم مانع هم. توجه دارید؟ میگه این دوتا استدلال لا تمامه و فیه ان القادحه به صحت صلات اذا کان منحصرا بر خمسه مذکوره، خب فعل یبقا توقع ذکر ما هو من قبیل عدم مانع. میگه اگر آن چیزی که ضرر میزند به صحت نماز طبق روایت لا تعاد منحصر به این پنج چیزه، خب آیا دیگه انتظار این که آنچه از قبیل عدم مانع باشد ذکر بشه باقی میمونه؟ خودر سری روایت میگه این پنج چیزه که اخلال درش باعث ضرر به صحت نمازه و اعاده لازم داره. بقیهشو دیگه نیست. و اما الاقتصار فی مقام تعلیل علی التشهد و ذالک من باب المثال، این که اکتفا کرده به در مقام تعلیل به تشهد و قرائت، این باب مثاله. و الا فالترتیب و الموالات هم شرطون و مع ذلك لم يشر لهما، اشاره نکرده به این دوتا در روایت به ترتیب و موالات اشاره نکرده، چون مثال زده تشهد و قرائت. و فی الحقیقه ان الذي يقرا الروايه يفهم من لهجته الشمول، به کسی که روایت رو قرائت کند میفهمد از لهجه روایت، یعنی از این ساختار روایت، از سیاق روایت شمول را، خصوصا و ان التعليل فيها يدل على ان فرض الله لا يحكم عليه بالبطلان بسبب غيره، كما اینکه تعلیل در روایت دلالت داره بر این مطلب که خلاصه آنچه در واقع به سبب غیر فریضه بودن حکم به بطلان بودن فریضه الهی نمیشه. حالا میخواد این اخلال غیر فریضه، سبان کان این اخلال غیر فریضه من قبیل اختلال شرط باشد یا قبیل وجود مانع باشد. خب پس در اینجا هم معلوم شد که عرض کنم خدمتتون، موانع هم لا تعاد شمولیت دارد، موانع را هم در بر میگیرد. آخرین بحث تطبیقات علی ضوء قاعده لا تعاد، 11 مثال رو زده که بر اساس قاعده لا تعاد میشه درباره 11 مثال فتوا بدیم. یعنی یه جورایی میخواد بعد از اینکه قاعده بحث شد، سندن دلالتن اینکه شامل ناسی میشود، ساهی میشود، جاهل قاصر میشود، شامل عامد معذور میشود، اما شاهد شامل عامد غیر محذور و جاهل مقصر نمی شود، شامل اجزا و شرایط و موانع عدم موانع می شود. خب حالا یه چند تا مثال هم بزنید که دست فرمونمون نر بشه، مهارت پیدا کنیم در تطبیق، یعنی به تعبیری تمرین اجتهاد، چون اجتهاد کشف قواعد کلیس از ادله مخصوصا از نصوص و تطبیق بر مصادیق. لذا حالا شما وقتی قاعده رو به دست آوردید و فهمیدید سندن دلالتن و قلم رو بهش مشخص شد، باید یه سری مثال هایم بزنید تا دست فرمونت را بیفته و مهارت پیدا کنید. لذا فرمود تطبیقات اون علی ضوء قاعده لا تعا. خب حالا یکی یکی تطبیق اول، یکی عرض کنم داره ما هو الحکم فی الفروع التالی علی ضوء قاعده لا تعا، یعنی در پرتو قاعده لا تعاد حکم فروع تالیه چیست؟ اولی، شخص صلى العشاء قبل المغرب بتخيل اداء المغرب او صلى العصر قبل الظهر بتخيل اداء الظهر، کسی نماز عشاء رو خونده گمان کرده نماز مغرب رو ادا کرده، قبل از اینکه نماز مغرب بخواند نماز عشاء رو بخونه، یا به گمان اینکه نماز ظهر رو ادا کرده نماز عصر رو بخونه. خب این تکلیفش الان چیه؟ میشه بر اساس قاضی لا تعاد گفته بشود که اعاده نماز لازم نیست؟ خب اینجا یه واجبی ترک شده، واجب رعایت ترتیب نماز مغرب و عشاء، یعنی واجب اول نماز مغرب خونده بشه بعد نماز عشاء، واجب اول نماز ظهر خونده بشه بعد نماز عصر. حالا این ترتیب جزء فریضه است یا جزء سنته؟ خب جزء سنته، جزء موارد پنجگانه استثناء شده نیست، نه جزء رکوع، نه جزء سجود سجده است، نه جزء طهارت، نه جزء قبله است، نه جزء وقته. پس طبق حدیث لا تعاد باید بگیم اعاده لازم نیست و نمازش صحیح هست. حالا اگر مثلا نماز عشاء خونده فهمیده نماز مغرب و بعد فهمید نخونده، خب نماز مغرب و دیگه بعد بخونه، لازم نیست دوباره نماز عشاء اعاده بشه. یا نماز ظهر رو بخونه دیگه، لازم نیست دوباره نماز عصر اعاده بشه. این مثال و تطبیق اول. مثال دوم، تطبیق دوم، شخص کان یقلد مجتهدن یقول به وجوب اداء صلات قصرن ثم قلد ثانیا من یقول به وجوب تمام. خب یک کسی مقلد، یک مجتهدی است که فتوا داده به اینکه نماز رو باید قصرن بخوانید. مثلا یک کسی کسی رو سفره، یعنی سفرش مقدمه شغلش هست، مرجع تقلید میگه باید نمازش رو قصر بخونه. بعد مقلد مجتهدی میشه که میگه باید نمازش رو تمام بخونه. خب حالا طبق قاعده لا تعاد الان تکلیفش چیه؟ آیا میشه بر اساس قاعده لا تعاد بگیم باید نمازش رو اعاده کند، یا بگیم نه اعاده نکند؟ خب یادتونه از گفتیم اینا عمدن انجام داده، ولی عمدی از روی عذره. خب اگر کسی عمدن از روی عذر اجزا و شرایط رو انجام نده، نماز اعاده نداره، مگر اون یکی از اون پنج مورد باشه که کم و زیاد بشه. خب الان سوال اینه، این مجتهد دوم که میگه نماز رو تمام بخون، خب یعنی آدم که نماز رو قصر خونده دو رکعت کم خونده. خب دو رکعت کم خونده یعنی چی؟ یعنی دو تا رکوع و چهار تا سجده رو انجام نداده. خب رکوع و سجده جز موارد استثناء بود لا تعاد یا نه؟ بود دیگه، پس نمازش باطله، باید اعاده کنه، باید اعاده کنه. اینم مثال دوم. مثال سوم، صلی المکلف و هو لا یدری ان علی بدنه او ملابسه ای بعض اجزاء حیوانی که لا یحل اکل لحمه ای شرعا که شعر قط مثلا. یه مکلفی نماز خونده، نمیدونش بر بدنش یا لباسش اجزایی از حیوانات غیر معکول اللحم، یعنی حیواناتی که شرعاً گوش خوردنشون حرام، حلال نیست، موی اونها بر بدنش یا بر لباسش، مثلا موی گربه فرض کنید قرار داره، این تکلیف نمازش چیه؟ آیا نماز شد طبق قاضی لا تعاد اعاده باید بکنه یا نکنه؟ خب قطعا از شرایط صحت نماز اینه که اجزا حیوان حرام گوش بر بدن یا لباس نمازگزار نباشد. حالا سوال اینه، آیا این شرط صحت جز همون پنج مورد استثناء شده است یا غیر اونه؟ اگر جز همون موارد پنجگانه است، خب نماز رو باید اعاده کنه. اگر غیر اون باشه، نباید نماز اعاده کنه. میگیم نه، جز اون موارد پنجگانه نیست، نه جز طهارت، نه جز طهارت از حدث، نه جز قبله است، نه جز وقت، شرط دیگری است. پس طبق قاعده لا تعاد نماز این شخص اعاده نداره، لا تعاد شامل حالش میشه. مثال چهارم، تطبیق چهارم، لو نسی مکلف الرکوع قبل تجاوز محل، قبل دخول فی السجود و بعده. مکلفی رکوع رو قبل از اینکه محل بگذره، یعنی قبل از اینکه وارد سجده بشه، یا حتی بعد از اینکه وارد بشه فراموش کرده، رکوع رو فراموش کرده. پس یه وقت رکوع رو فراموش کرده قبل از اینکه وارد جزء بعدی بشه، خب برمیگرده رکوع رو به جا میاره دیگه، طبیعتاً دیگه لا تعاد میگه که نمازش لازم نیست اعاده بشه. توجه دارید؟ چون تو بحث هفتم هم گفتیم حدیث لا تعاد مختص به حالت فراغ از عمل نیست. اگه کسی در اثناء نماز فهمید یه خللی در نمازش، در اجزا و شرایط نمازش اتفاق افتاده، لازم نیست نمازش رو وقتی مثلا تمام شد بعد بگیم حالا اعاده یا عدم اعاده. نه، تو همین اثناء اگر قبل از اینکه وارد سجده بشه رکوعشو به جا میاره، خب دیگه نمازش باطل نیست، رکوع هم کم نکرده، سجده اضافه هم انجام نداده، نمازش درسته. اگر بعد از اینکه وارد جزء بعدی شد، وارد سجده شد، یادش اومد عجب رکوع رو به جا نیاورده، خب اگر بخواد برگرده رکوع رو به جا بیاره بعد بره سجده، خب یه سجده زائد انجام داده. طبق حدیث لا تعاد نمازشو باید اعاده کنه. اگر هم بر نگرده رکوع رو انجام هم نده، باز یه رکوع ترک شده. توجه دارید؟ و اینم باید اعاده بشه. حالا مگر اینکه بگن اگر رفت یه سجده انجام داد بعد اومد رکوع رو انجام داد و بعد رفت دو سجده رو انجام داد، این نماز اعاده نداره، چون یه سجده اضافه شده، دو تا سجده در واقع سجده شرعی هست. توجه داریم؟ خب اینو برای فروع این مثال چهارم بود. مثال پنجم، لو سبح المصلی بدل القراءه في الركعه الاولى اتى بتشهد في. اگر مصلی و نمازگزار به جای قرائت در رکعت اول تسبیحات اربعه رو خوان، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله، یا در رکعت اول تشهد خوان، میشه گفت بر اساس قاعده لا تعاد عدم اعاده نماز. خب اگر سهوی انجام داده باشه، نه از روی عمد، خب اون موارد پنجگانه که استثناء شده، کم و زیاد کردن حمد و سوره و تشهد نیست، لذا طبق حدیث لا تعاد این نماز اعاده نداره و اشکالی نداره، چون سهوی بوده. خب مثال ششم، تطبیق ششم، اذا اتضح عدم صحت قرائت الامام بعد فترت من الزمن و عدم صحت قرائت المکلف نفسه لو کان یصلی فرادا. بعد از گذشت زمانی، فترت من زمان، معلوم میشه که عجب این امام جماعتی که پشت سرش اقتدا میکرد قرائتش صحیح نیست. معلوم بشه، نه اینکه آخه بعضیا واقعا متوهمه. یه بنده خدایی بود، این خیلی مقید بود، نماز جمعه شرکت میکرد، پشت سر هر امام جماعت، امام جمعه، حالا چه امام جمعه چه امام جمعه موقتی، نماز میخون، میره بعدش میگه آقا تو گفتی اهدنا الصراط المستقیم، یه بابا من گفتم مستقیم، میگه نه مستقیم گفتی، نون گفتی. یه بیچاره گوشش میم و نون میشنید. توجه دارید بعضی ها اینطوری هن، خیلی خلاصه وسواس هن، اصلا گوششون خلاف میشنوه. اینا افرادی هن که قدی یک وسواسی دارن در نماز، ما اینا کار نداریم. میگه نه واقعا معلوم شد قرائت امام جمعه صحیح نبوده. مثلا من تو این سوره کوثر دیدم خیلی از این امام جماعت ها شانعکه را شانعکه میگن، دقت ندارن در این تلفظ. خب اگر معلوم شد قرائت امام صحیح نبوده، یا معلوم شد که قرائت خود مکلف که نمازش رو فرادا میخونده صحیح نبوده، خب قرائت نماز جز موارد سنت یا فریضه، جز اون پنج مورده، خب طبق قاعده لا تعاد این عرض کنم اعاده لازم نیست، برای اینکه جز موارد پنجگانه نیست، جز فریضه نیست، جز سنت هست قرائت. خب مثال هفتم، تمرین هفتم، در واقع تطبیق هفتم، اذا اتضح للمأموم ان الامام امرأة فاسق او يوجد حائل بينهما يمنع من صدق الجماعه، اگر مأموم براش روشن شد، براش واضح شد که امام زن بوده، امام جماعت زن بوده، به زن اقتدا کرده، یا فاسق بوده، یا یک مانعی حائلی بین امام و مأمون ایجاد شده و جماعت آسیب دیده، صدق جماعت بر نماز نمی شده، اینجا چی؟ آیا بر اساس قاعده لا تعاد و حدیث لا تعاد میشه حکم کرد به عدم لزوم اعاده نماز یا نه؟ میگیم این موارد در حدیث لا تعاد جز استثناها نیامده. توجه دارید؟ خب چون این شخص که نماز جماعت پشت سر این زن خونده، این حمد و سوره جو نخونده، خلل در حمد و سوره اتفاق افتاده. توجه دارید؟ مثلا چون این نماز جماعت باطله به دلیل اینکه امام جماعت زنه یا فاسق هست یا حائلی هست، این نماز جماعت باطله. وقتی نماز باطله، خب این نمازش اشکالش کجاش هست؟ همین قرائت حمد و سوره هست، بقیه رو که معمون به جا برده، هم اجزا هم شرایط و همه رو انجام داد، اما حمد و سوره رو نخونده. خود طبق قاعده لا تعاد باید بگیم نماز مأمون اعاده نداره. این هم تطبیق هفتم. تطبیق هشتم، امرأتون کانت تغتسل و غسل الحیض قبل انقضاء حیضا فترتا من الزمن، یه زنیست قبل از این که حیزش از بین بره، یعنی از خون حیز پاک بشه، غسل حیز انجام میداده. خب حالا بعد فهمید اشتباه کرده، خب بس صبر میکرده، خوب خون حیزش قطع بشه بعد غسلشو انجام بده، قبل از اتمام، بعد از قبل از این که خون حیز قطع بشه غسلو انجام میداده. خب این نمازایی که با این غسل انجام داده تکلیفش چیه؟ در واقع این زن هنوز پاک نشده غسل رو انجام داده، یعنی غسلش بی خود بوده، غسل نبوده، طهارت از حدث ایجاد نمی کرده. خب اینجا شرط طهارت رو نداره دیگه، جز موارد پنجگانه طهارت از حدثه، این باید دوباره غسل انجام بدهد و نمازش اعاده کنه طبق حدیث لا تعاد، همه نمازهایی که خونده به این صورت باید اعاده کنه، خدا به دادش برسه. خب تطبیق نهم، شخص کان یغتسل او یتوضع فتره من الزمان و علی بعض اعضای حائل ثم التفت، یک کسی در بعضی از اعضای بدنش مانعی بوده و غسل کرده یا وضو گرفته، بعد مدتی متوجه شده که عجب، مثلا یه تیکه از رنگ به دستش هست یا یک مانعی به پاش هست، این تکلیفش یه نمازاش هم وضو گرفته غسل کرده نماز خونده، خب اینم معلومه دیگه طبق حدیث لا تعاد طهارت از حدث لازمه، وقتی میخواد طهارت از حدث انجام بده باید نباید مانعی در وضو و غسلش باشه، وقتی مانعی معلوم میشه داشته یعنی طهارت از حدث رو انجام نداده، طهارت رو انجام نداده نماز خونده، خب طبق حدیث لا تعاد همه این نمازاشو باید اعاده کنه، اینم خدا به دادش برسه. تطبیق دهم، شخص کان یغسل اعضاء وضوئی ثلاث مرات ثم التفت الی عدم جواز ذلك. میدونید اعضای وضو کامل وقتی میخواد شستشو بشه در وضو بیش از دو مرتبه جایز نیست طبق حالا فتوای علما، حالا اگر یک کسی آمد اعضای وضوش رو سه مرتبه شست بعد فهمید عجب نباید این کارو میکرد، حالا تکلیفش چیه؟ سوال اینه آیا وضو این شخص باطله یا نه باطل نیست، و ممکنه به کسی بگه این سه بار شستن کار حرامی انجام داد اما باطل نیست، حالا کار حرام انجام داد و البته چون جاهل به حرمت بوده اصلا حرمتی هم انجام نداد ولی وضوش باطل نیست، یا نهایتش میگیم باطل نیست کار حرامی انجام داد، خب وقتی باطل نیست نمازش صحیحه طهارت از حدث رو انجام داده لذا نمازایی هم که خونده مشکلی نداره، اما اگر گفتید نه وضوش باطله تمام این نمازهایی که خونده طبق حدیث لا تعاد باید اعاده بشود، چون یکی از موارد استثناء در حدیث طهارت از حدث بوده، خب وقتی طهارت از حدث انجام نشود باید نماز اعاده بشود، اینم تطبیق دهم. آخرین تطبیقی که تطبیق یازدهم از در کتاب آمده حکم کسیه که تیمم بدل از وضو گرفته، مثلا تصورش این بوده وقت تنگه نمیرسه وضو بگیره تیمم بدل از وضو گرفته، بعد معلوم شد که نه با وقتش وسیع بوده، توجه داری این باید به جا تیمم وضو می گرفت و داره که ما حکما تیمم بدل وضو به اتخاذی خلوص و من کشف سعد و ما هو حکم العکس، ای من توزع بدل تیمم به اتخاذ سعد الوقت و من کشف خلاف، یا نه وضو گرفته به جای تیمم خیال که در وسعت وقت داره بعد معلوم شد نه وسعت وقت نداره، نمازشو میخونه بعد متوجه میشه عجب وقت تنگه باید تیمم میگرفته، حالا تکلیف چیه؟ آیا طبق قاعده لا تعاد باید اعاده کنه نماز رو یا نه؟ خب اینجا باید اول سوال کنیم ما این وضو یا تیممش از نظر فقهی صحیحه یا نه؟ اینکه وظیفش وضو بوده ولی تیمم گرفته به گمان اینکه وقت ندارد، آیا این تیممش صحیح هست یا نه؟ اگر گفتید صحیح تیممش، یا اون فرض عکس وضوش صحیحه، خب شرط طهارت از حدث انجام داد و اعاده لازم نیست. اما اگر گفتید نه، این وضو یا تیمم این شخص اصلا باطله، یعنی طهارت از حدث رو انجام نداده و طبق حدیث لا تعاد این شخص باید نمازش رو اعاده کنه، چون شرط طهارت از حدث نداره. توجه داری؟ طبق لا تعاد باید نماز رو اعاده بکنه. خب الحمدلله رب العالمین، قاعده لا تعاد تمام شد. طبق اونچه در کتاب هم بیان شد 12 تا نکته و مطلب بود از سند و مضمون حدیث گرفته تا بقیه مباحث. الحمدلله یه بحث کاملا اجتهادی هم گفته شد، یعنی خب بگم حالا این بحث قاعده لا تعادی که تا اینجا گفتیم یک بحث کاملا فقهی و کاملا اجتهادی بود و عمده بحثا همینه. حالا دیگه اگر بخواد مثلا درس خارجی گفته شد، ممکن حالا بعضی مباحث خیلی مختصر دیگه. الان شما به صورت اجتهادی میتونید قاعده لا تعاد رو هم اجتهادن کشفش کنید، هم اجتهادن تطبیقش کنید بر مسادی. خب دیالا ما چون خسته سفرم هستیم و انشاءالله نائب زیاره دوستان، به همین مقدار بسنده کنیم. من گفتم این جلسه به صورت آفلاین ضبط بشه که خلاصه دوستان از درس این هفته عقب نمانند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.